الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین پرسش اول ما در این سلسله بحث‌ها این بود که فلسفه چیه. خب یه خورده مباحث رو در جلسه قبل عرض کردیم، رسیدیم به اینجا که اون فلسفهی که مورد نظر ماست، یعنی فلسفه به معنای خاص که فقط الهیات رو در بر میگیره، ویژگیهاش اینه: موضوعش بحث وجود و احکام کلی وجود. البته راجع به موضوع فلسفه خیلی بحث هست، یعنی همین فلسفه به معنی خاص دیگه. ما الان گونه های مختلفه از فلسفه و اطلاقاتش رو محل بحث کردیم، اونا رو کنار گذاشتیم. ما الان فلسفه معنی خاص این رو محل گفتگومون قرار دادیم، میخوایم بحث کنیم. خب موضوع این فلسفه که همه یه بحثاش راجع به اوست، خود همین موضوع خیلی بحث داره. تو کتاب ها بحثای ما که مفصل نیست، تو کتاب ها مثلا اول اسفار به نحو گسترده و مقداری از او در همین ابتدای کفایه راجع به موضوع علم مثلا بحث شد. موضوع علم چیه؟ آیا تمایز علوم به موضوعشونه، به غرضشونه، به روششونه؟ اینا همه نظرات مختلفیست که تو این باب وجود داره. این دستبندی علوم با چه میزان و معیاری انجام میگیره؟ آیا بین علوم حقیقی و علوم اعتباری در این بحث تفاوت هست یا تفاوت نیست؟ در میان خود معاصرین هم نظرات مختلفی هست. یکی اینکه اصلا موضوع علم چیه؟ و بعد راجع به موضوع فلسفه به معنی خاص هم خیلی بحث شده. موضوع فلسفه به معنی خاص به نحو فی‌الجمله تقریبا همه فلاسفه میگن موجود به ما و موجود، اما در تفسیرش حرفای مختلفی زده شده. فی‌الجمله الان اونی رو که میشه بیشتر محل اتفاق دونست اینه که موضوع فلسفه به معنی خاص واقعیت نفس الامریه. حالا این واقعیت نفس الامری میخواد ماهیت باشه، میخواد وجود باشه، میخواد هر چیز دیگر باشه. ما موضوعی رو که محل بحث ما هست شناخت واقعیته. خود واقعیت میشه موضوع ما و هدف هم وقتی این موضوعی شد، هدف کشف واقعیته، کشف حقیقته. راجع به این هدف هم عرض کردم یه وقتی بهانه میگیریم بیشتر به تدریج صحبت خواهیم کرد. و ابزار کار هم روش عقلیه، روش عقلی. منتها روش عقلی منحصر در استدلال و برهان نیست اونگونه که غالبا گمان میشه. روش عقلی استفاده از همه کاربردهایی هستش که نیروی عقل انسان میتونه داشته باشه و ما تو فلسفه از همه این نیروها داریم استفاده میکنیم. بعضی ها در مقابل روش عقلانی، روش کشفی و شهودی رو هم مطرح کردن. در بعضی از کلمات شیخ اشراق سهروردی یک چنین بحثی قابل استفاده است. عرض میکنم حالا بعدا ما وقتی به حکمت اشراق رسیدیم همه فرمایش ایشون رو در این باب مطرح خواهیم کرد و مورد بحث و بررسی قرار میدیم. منتها الان اینجا چون بحث ابزار کار فلسفه هستش، این رو میخواییم بحث بکنیم. از بعضی از کلمات شیخ اشراق چون استفاده میشه که ایشون در معنای فیلسوف، حکیم، فلسفه و حکمت یک تحول ایجاد کرده. ایشون میگه هدف ما در فلسفه، هدف یک فیلسوف در فلسفه کشف واقعیته. حالا میخواد این واقعیت از هر راهی کشف بشه. بله، یکی از راهاش راه عقلانیه، اما منحصر به روش عقلانی نیست. اگر کسی از راه سلوک به مقامات کشفی راه پیدا بکنه و واقعیت را به مشاهده و مکاشفه بنشینه، اینم به واقعیت رسیده. پس این هم حقیقتاً فیلسوفه و کار او فلسفه هست. و از همین منظر هستش که ایشون بزرگانی رو که اهل کشف و شهود هستن تو این فضای اسلامی و اینها، میگه اینا فیلسوفان حقیقی هستن. با اینکه از ابزار عقلی استفاده نکردن و بلکه با ابزار عقلی هم مخالفت کردن، از ابزار کشفی استفاده کردن در تبیین واقع، رسیدن به واقع از ابزار کشفی استفاده کردن، ولی با این حال اینها رو فیلسوف نامیده و کارشون رو فلسفه تلقی کرده. حالا گرچه در فرمایشات دیگر شیخ اشراق بحثای دیگه است که این بحث رو پخته تر میکنه، اما اگه کسی این حرف رو بزنه پاسخش این استش که اگر برای رسیدن به واقع راه‌های مختلفی باشه، یکی از راه‌ها راه‌های عقله، یکی از راه‌هایی که وجود داره راه عقلانی با همه کارکردهایی استش که عقل داره. خب ممکنه که از راه الف و ب آدم بتونه برسه، ولی ما میخواییم الان از راه عقلانی برسیم. برای رسیدن به یک هدف ممکنه سه راه چهار راه وجود داشته باشه. ما الان در رسیدن به اون هدف میخواییم از راه عقلانی پیش بریم. نمیشه این راه رو مسدود کرد. مثلا فرض کنید با یزید بسطامی که راه عقل رو مسدود میمونه، کارهاش رو ما فلسفه بدونیم، خودش رو فیلسوف تلقی بکنیم، از این راه ما میخواییم جلو بریم. مضاف بر این که راه کشفی راه خاصه، یعنی عمومیت لازم رو نداره. فلسفه که ما داریم مطرح میکنیم، یکی از مهمترین چیزهایی که درش وجود داره زبان تفاهمی بین المللیه، یعنی زمان، مکان، فرهنگ، حوزه خاص و حیطه خاص نمیشناسه، زبان عمومیه. بله میتونن همگان به کشف برسن، اما چه تعدادی به کشف میرسن؟ چقدر رسیدن به اونجا مشکله؟ لذا رسیدن به واقع از راه کشف یک راه ویژه است، یک راه عمومی نیست. به همین خاطر ما در فلسفه که یک زبان تفاهم بین المللی هستش، ابزاری رو که قرار دادیم ابزاری است که برای همگان قابل دسترسی و همگان او رو بالفعل دارن. روش عقلانی. این نکته دوم. نکته سوم اینه که کشف خودش حیطه‌های مختلفی داره. راجع به کشف به حجیت و اعتبارش بحث‌های زیادی است، اما خود عرفا متذکر شدن که در مسئله کشف ما خلیط‌های غیر واقعی زیاد داریم. عرفا میگن ما تمام واردات کشفی رو به 4 دسته تقسیم می‌کنیم: واردات رحمانی، واردات ملکی، واردات شیطانی و واردات نفسانی. تمییز اینها محک‌های ظریف و دقیقی میخواد. یکی از محک‌هایی رو که خود عرفا برای تمییز میان کشف‌های شیطانی و نفسانی با رحمانی و ملکی ارائه کردن مسئله عقله. یعنی باز شما میبینید در بحث کشف محک عقل مطرح میشه، راه عقلانی مطرح میشه. البته راه عقلانی با توضیحاتی که در جای خودش داده میشه. لذا ما اگر کشف رو هم حال در ادامه بحثا شما با مکتب‌های اشراق و حکمت متعالی آشنا میشید، اگر راه کشف و شهود رو هم به عنوان یکی از ابزارهای فلسفی بدونیم، اینا جز ابزارهای متوسطه، یعنی در نهایت باید تبدیل بشن به محصول‌های عقلانی. ممکنه یک کسی در کشف و شهود حقیقتی رو بفهمه، اما این حقیقت یک امر شخصی است، هنوز تبدیل به زبان تفاهمی عام نشده و قابل نقل و انتقال در یه حیطه‌هایی نیست. اگر بخواد این تبدیل بشه به فلسفه، یک امر عمومی بشه، یعنی کشف واقع برای همگان اتفاق بیفته، باید این کشف و شهود تبدیل بشه به محصول عقلانی. حتما باید با ابزار عقلانی به شکل عرضه فلسفی در بیاد تا بشه فلسفه، تا بشه یک حقیقتی که برای عموم قابل استفاده باشه. انشالله ما وقتی رسیدیم به حکمت اشراق و خصوصا حکمت متعالی این بحث رو مطرح میکنیم. اگر این فلاسفه روش کشفی رو راه دادن، نه روش کشفی خام و دست نخورده. ما نمیتونیم یک کسی که فقط یک سری کشف و مکاشفاتی داره و اونا رو گزارش میکنه، این رو فیلسوف بدانیم و کارش رو فلسفه تلقی بکنیم. اون وقتی فیلسوف و فلسفه مطرح خواهد شد که قطعا روش عقلی و برهانی مطرح بشه. به بیان دیگر اون کشف و شهود تبدیل بشه به یک محصول عقلانی تا بشود فلسفه بشه. این نکته سوم که روش فلسفه عقلانی خیلی مهمه در تمییز هویت فلسفه از چیزهای دیگر. راه و ابزار دیگری که بعضی‌ها مطرح کردن راه وحیه، یعنی استفاده از متون وحیانی، استفاده از هر چه ما تو فضای اسلامی هستیم، استفاده از آیات و روایات. خب این روش را اگر بخوایم مطرح بکنیم، یه بار نوع استفاده است که فلاسفه از آیات و روایات میکنن، که حالا یواش عرض کنیم که اونا چجوری استفاده میکنن که به هویت فلسفه ضربه وارد نشه. ولی بعضی ها هستن که راه کشف واقع و رسیدن به واقع را استفاده از متون آیات و روایات میدونن به شکلی بسیار خام، که هنوز تبدیل به محصول فلسفی نشده. میگن ما میخوایم به واقع برسیم، دین هم عین واقع رو گفته، خود فلاسفه هم میگن، عرفا هم میگن، همه هم میگن که دین عین واقع رو گفته، ما میخوایم به واقع برسیم، پس از این آیات و روایات استفاده میکنیم، هر چی که در اینها آمده و مطرح شده این میشود همون فلسفه ما، این میشود همون در واقع روش کشف واقع. دیگه فلسفه با روش‌های عقلانی یا با روش‌های شهودی دیگه معنا نخواهد داشت. محصول این تفکر چیزی که در میاد الان معروف شده به الهیات نقلی، یعنی هم در غرب مطرح است و هم در حوزه‌های ما از قدیم جست و گریخته مطرح بود، الان هم بعضی‌ها زمزمش رو دارن به نام الهیات نقلی و انصافاً کار مهم و جدی است و با همه اهمیتی داره، حتی از سوی کسانی که مدعی این روش هستن به نحو پخته و عالی مطرح نمیشه. الان واقعاً ضرورت داره ما یک رشته ویژه به نام الهیات نقلی داشته باشیم، یعنی چطور ما مسائل فروع فقهی رو تحت محک اجتهاد و استنباط میاریم با همه ضوابطش، یعنی از آیات قرآن، روایات، جرح و تعدیل‌ها، بررسی اسناد، با همه تلاش‌هایی که در فقه می‌کنیم به نتایج و استنباط‌های فرعی می‌رسیم. همین گونه تلاش، نه کاملا مثل این، اینکه گاهی اوقات در این فضا فکر بشه مثلا همین روش اجتهادی موجود کفایت می‌کند در اجتهاد معارف از آیات و روایات، این حرف نپخته‌ایه. برخی از بحث‌هایی که در روش‌های اجتهادی کلان معمول هستش میتونه قابل استفاده شه، اما نه همه اونها. مثلا من مثال واضح بزنم، مثلا اساسا اصول عملیه تو این فضا مطرح نیست، تو الهیات نقلی بحث اعتقاداته، بحث عمل نیست. حالا این در جای خودش باید بیشتر توضیح داده بشه. تو فضای اعتقادات یه وقتی خود همین اعتقادات دو چهره داره، یه وقتی اعتقادات از جنبه عملی، این رو خوب توجه بکنید، یه وقتی از جهت معرفتی نگاه میشه، همین اعتقادات یه وقتی از جهت عملی، یه وقتی از جهت معرفتی، یه وقتی ما از آیات و روایات میفهمیم که به ما گفتن این دو عقیده لازمه داشته باشی، معرفت برای ما ایجاد نکرده، نمیفهمیم چی داره میگه، ولی از ظاهر آیات و روایات اینجور پیداست که به ما تعبد به چنین اعتقادی رو به ما گفتن. خب این یه بحثیه، ما عملا متعبد میشیم، اما ما الان تو حوزه فهم معارف هستیم، یعنی تو حوزه اعتقادات به معنای کشف حقیقت هستیم. اگرم قرآن یا روایات داره با ما حرف میزنه، به تعبیر بعضی از بزرگان فقهی ما، میخواد با عقل ما حرف بزنه، میخواد اون دفاعین عقول رو برانگیزانه، میخواد در واقع سوالات و پرسش‌های عقلی که ما داریم جواب داده بشه. ما الان تو این فضا هستیم. یه وقتی ممکنه ما با اعتقادات برخورد بکنیم از حیث عملی، که من اگر مثلا به اینا اعتقاد داشته باشم دیگه جهنم نمیرم، توجه کردید؟ ولی اگر این اعتقادات رو داشته باشم ممکنه که معذب باشم. این یک جور بررسی اعتقادات از متون دینیه، این بیشتر نزدیک است به عمل، مثل اینکه باید اینجوری عمل بکنید، اینجوری عمل بکنید، این چند تا اعتقاد باید داشته باشید تا از جهنم راهی پیدا بکنید. این یک جور نگاهه. یه جور نگاه دیگه اینه که ما میخواییم مباحث معرفتی رو بشناسیم و بفهمیم، کما اینکه خود آیات و روایات ما رو تشویق به این حوزه میکنه، خصوصا برخی از افراد که مستعد این فضا هستن. خب تو این فضا ما کما اینکه این احساس میشه و واقعا هم خیلی احساس اهمیت میشه، اینه که الهیات نقلی باید راه بیفته. الهیات نقلی یعنی معارف نقلی باید با تمام ابزار اشتادی از کدام بخشی از این کلام موجوده به درد میخوره، منتها بخش های دیگری باید افزوده بشه. رجالی که اینجا مطرح میشه، درایه‌ای که مطرح میشه، علم الحدیث، قول حدیثی که مطرح میشه، اصولی که اینجا مطرح میشه نسبتش با اون چرا که الان موجود است در فهم و استنباط فقهی تقریبا عموم و خصوص من وجهه. یعنی برخی از چیزها مشترک است بین هر دو حوزه، ولی برخی از چیزها خاص فقه هست که در اینجا نیست، مثل اصول عملیه. برخی از چیزها هستش که ویژه استنباط معارف، اجتهاد معارف، ولی در فقه و اینا مطرح نیست. لذا اینها شما الان میبینید ما الان تو این چیزی که عرض کردم محصول قابل توجهی در میراث علمای ما نداریم اصلا، و سالیان متمادی و قرنهای متمادی روش‌های اجتهادی و استنباطی ما رفته به طرف فضای فقهی. یعنی حتی ما روایات اخلاقی رو هم اجتهاد نکردیم، در حالی رو که بعضی از اینها مثلا عدم فهم دقیق مفهوم توکل و زهد، میدونید چقدر آسیب زده به جامعه اسلامی در طول تاریخ. خب این نیاز به اجتهاد نداشت، نیاز به این کار عمیق نداشت که تمام جوانب بحث زهد و توکل استخراج بشه و بیرون بیاد. الان برای مردم چقدر مشکل است که توکل یعنی چی، تسلیم یعنی چی، از یک طرفی مثلا قناعت یعنی چی، از یک طرفی اینا تدبیر امور یعنی چی، تدبیر معیشت یعنی چی، اینا نسبتاشون چه جوریه با هم دیگر. با اینا نیاز به اجتهاد نداشت، با اینا نیاز به اجتهاد داره. بیاین بالاتر تو حوزه معارف، یه وقتی میگیم بابا چون شرط داد کردیم اعتقاد به الامر و بین الامرین همین رو داشته باشید کافی، کما اینکه مستفاد از روایت همینه، واردش نشید، بحر عمیقیه، درسته؟ با این برای عموم. اما خود امام که میفهمد الامر و بین الامرین باید فهم بشه یا نه، باید فهمیده بشه، اون کسی که اهلش هست باید بفهمه، در حوزه معارف این باید فهم بشه یا نه، اون چرا که راجع به حق تعالی گفتن، صفات حق تعالی گفتن، بحث‌های فوق العاده ظریف. شما نگاه بکنید به رساله توحید از این رسائل توحیدی، یک رساله توحیده از علامه طباطبایی، اونجا بیاناتی که از امام صادق میاره دقت بکنید، فوق دقیقه. یعنی جوانب او رو وقتی انسان میسنجه در بحث اسماء و صفات الهی فوق دقیقه. حالا یه وقتی بعضی افراد بسیار خام برخورد میگن خب اگه اینجوری هست شما همه این بحثا رو بذارید کنار مستقیم آیات رو بخونید. حالا این در جا خودش باید بحث و بررسی بشه که چیه، یعنی چه زمینه‌هایی میخواد برای فهم آیات و روایات. چطور ما الان مباحث فقهی رو میخوایم بخونیم میگیم آقا اصول بخون، رجال بخون، فلان بخون، کلمات اقوال علما رو ببین، در نهایت بیا در خدمت آیات و روایات بنشین، حالا فهمت فرق میکنه. یک روایت استصحاب رو شما میبینی، یک روایت استصحاب رو بده به یک شخص معمولی ببین چی میفهمه، بده به دست شیخ انصاری ببین از این روایت استصحاب چی میفهمه، چقدر فروع و لوازم ازش استخراج میکنه. شما یک روایت امام رضا علیه السلام که با عمران صابی داره که تمثیل میزنه نظام عالم رو به آینه، شما این رو به دست یک شخص معمولی، ولی همون عمران صابی که در مقابل امام هست ببینید چی میفهمه از این روایت و از این تمثیل، و چقدر از همین مثال آینه اهل معرفت و عرفا استفاده های بسیار دقیق و ظریف کردن. یعنی نمیشه اینجور استفاده خام و خیلی سطحی از آیات رو باید کرد. حالا در صورت بحث الهیات نقلی خیلی جدیه، منتها با همه ابزارهایی رو که لازم است در این حوزه بیاد بودن. استاد
تصمیم برد که فلسفه رو اصول
یکی از مبانی است که تو اصول الهیات نقلی لازم هستش، تأمل در عقلیات، یعنی کارورزی عقلی، تأملات عقلی راجع به نظام هستی و برخورد با نگاه‌های مختلفی که به هستی شده میتواند کمک بکنه به فهم آیات و روایات. حالا در جا خودش مکتب تفکیک رو باید محل مطالعه قرار داد، چون مکتب تفکیک معتقده که شما اگر فلسفه و عرفان رو بخونید و بعد سراغ آیات و روایات برید، هیچ وقت آیات و روایات رو به سراغ خالصش نمیفهمید. ادعایی که مکتب تفکیک داره یه چون ادعایی، یک حرف اصلی تو مکتب تفکیک هست، اون پذیرفته شده همه هست، ولی یه چیز افسوده وجود داره که اون دعوای اصلیه. اون حرفی که همه میپذیرن این هستش که نباید حرفی که مال آیات و روایات نیست به آیات و روایات تحمیل بشه، این میشه تفسیر به رأی، و همه هم با همین بحث مخالف هستن. منتها یه چیز دیگری مکتب تفکیک میگه و اون هستش که شما اگر میخواهید این عقاید و افکار تحمیل نشه، نباید با اونا آشنا باشید. این نکته مهمه، توجه کرد؟ یعنی شما تو حوزه مثلا، حالا تو بحث معارف داریم میگیم، اگه شما تو بحث معارف با انواع مختلف فلسفه و عرفان که مثلا محصول‌های بشری گفته میشه، حالا اینم خودش محل بحث، محصول بشری هستش، خیلی از جاهای دین رو باید حذف کنید تا این حرفا رو بپذیریم. ما توجه کردید؟ حالا در هر صورت خیلی از چیزها، فقط این نیست، خب میخوام بگم که خیلی از اعتباری که دین به عقل میده، عقل مستقل، عقل آزاد، حالا یه بحثی هست که عقلی رو که دین مورد تایید قرار میده این چه عقلیه، بعضی ها حرفایی دارن، در جای خودش باید این بحث زده بشه. که حالا در هر صورت اونی که ما میخوایم بگیم اینه که اون عقلی رو که دین تقویت میکنه چند مرحله ایه. یک مرحلهش عقل آزاد مورد تایید دینه، چون اون عقلی که خود دین رو میخواد بپذیره و قبول بکنه، این نمیتونه همون عقلی باشه که دین پیشنهاد میکنه، اون عقلی که خودت داری بدون جهت‌دهی، عقل آزاد، عقل آزاد است که اصل دین رو میتونه تثبیت بکنه. حالا در هر صورت خیلی از بخش دین با این ترتیب هست. در هر صورت حرفی که اینها به عنوان حرف مضاعف میزنن اینه که میگن شما اگر با این حوزه ها آشنا باشید، اون وقت وقتی به سراغ آیات و روایات میاید، نمیتونید آیات و روایات رو بدون مفاهیم تحمیلی بفهمید. جواب این بحث در جاهای مختلف باید داده بشه. اولا هیچ کسی بدون پیشفرض وارد فهم آیات و روایات نمیشه. اولین فهمی که هست همون فهم عوامانه ای که از خدا و پیامبر و این حرفا هستش، طبیعتا اونا هست. میتونه کسی بگه خب شما با این فهم عوامانه دارید وارد میشید، در حالی که اینجا حوزه معارفه. یکی از بحثایی که تو حوزه معارف باید بشه این استش که ائمه معارف را، خصوصا معارف عمیق رو، برای چی گفتند؟ این که ائمه معصومین روات رو دستبندی میکردن برای چی بود؟ چرا روایات معارف یک بار از طریق مثلا محمد ابن مسلم و امثال ایشون مطرح نشده؟ روایات معارف عمیق، چرا جابر جوفی مرتب داره این روایات رو نقل میکنه؟ خود ائمه فرمودن که اصلا اگه میخواید میزان روات رو بفهمید، ببینید چه روایات دارن نقل میکنن. یعنی ائمه عقول را، افراد را، مخاطبان را دستبندی میکردن. خب اینا خودش جزء مبانی اجتهاد و استنباط تو حوزه معارفه که تک تک اینها باید جدا بشه و روش بحث بشه و عمیقا به روی اجتهادی مبانی در بیاد و بعد وارد فهم حوزه معارف بشه. این نکته ایست که مکتب تفکیک میگه. منتها دیگران که در مقابل مکتب تفکیک هستن، حرفشون اینه اون که لازم است عدم تحمیل تفکر به آیات و روایات. آیات و روایات خودشون زبان دارن، معنای ظاهر و معنای نفس دارن. خب اگر معنای ظاهر و نفس دارن، کسی که در اون حوزه‌ای که این روایت یا این آیه داره درباره او حرف میزنه پیشتر تأملاتی داشته باشه، شناختی راجع به اون حوزه ها داشته باشه، اقوال مختلف رو راجع به اون حوزه ها بفهمه، با روش های بشری در اون حوزه ها کار کرده باشه، همین روش هایی به تایید دین رسیده ای کار کرده باشه، بعدن که میاد خدمت این آیات و روایات، معنای ظاهر و معنای عمیقی که این روایت و آیه داره رو بهتر میفهمه. من یادم مثال میزدم، من بحثم اینا نبود، نمیخواستم اینا بیاد. من یه وقتی مثال میزنم، میگم شما نگاه بکنید، حضرت امام یک فقیه، خب بعض فقهای دیگر هم هستن، همه اینا هم با متون آیات و روایات آشنا هستن، فقیه هم و در رتبه عالی فقیه هم هستن. ما الان بحث حوزه معارف رو هم نداریم که یکی بگه ها امام فلسفه خونده، عرفان خونده، بحث حوزه معارف نیست. شما همین آیات و روایات و همین آموزه های دینی رو دست حضرت امام میدی تا یک نگاه میکنه میگه از دلش چی در میاد؟ حکومت و سیاست در میاد. یعنی شما وقتی که بحث سیره رسول الله رو نگاه میکنید، سیره امیرالمومنین نگاه میکنید، سیره بقیه عمر نگاه میکنید، بحث حاکم بودن فقیه رو نگاه میکنید و این مؤلفه های خمس و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و و تمام کتاب های دیات و حدود و قصاص، اینا رو که نگاه میکنید چیزی جز حکومت شما نمیتونید استفاده بکنید. یعنی فهم رو نگاه کنید به این شکله. یه وقت در مقابل یک کسی دیگری هست، همین رو میدونه، همین مؤلفه آشناست، اما به شکل تعبدی به نحوی میفهمه که کاملا میسازه با یک دین فردی محض. خمس رو بهش میگی، حتی امر معروف نهی، حتی جهاد رو میگی، به یک شکلی معنا میکنه که با یک دین فردی کاملا سازگار هستش. ببینید یه وقتی یه فقیه اینجور میفهمه، چی باعث شده؟ آشنایی به مباحث حکومت و سیاست. شما بعد از این آیات و روایات رو بدید دست کسانی که علم سیاست خوندن، اونا که نمیخواد تحمل بکنه، تا بهش بگی بحث خمس رو، الان ما بحث خمس رو خیلی تعبدی میفهمیم، اینکه آقا 20% اموالتون با اون ریزیکاری هایی که هست مال حاکم مسلمینه، حالا رسول الله امیر المؤمنین، مال شخص ایشونه، این غیر از ردیف های بودجه دیگریست که قرار داده میشه، یعنی شخص ایشون اختیار داره هر جور خرج بکنه. میدونید که حضرت امام معتقد بود این سهم ساداتی که گفته میشه در واقع همش مال امامه. سهم سادات یکی از راه های مساربیست که خود امام تشخیص میده. یعنی اینجور نیست که از اول تقسیم شده باشه نصف مال سهم سادات نصف. نه، اونم که مال در حوزه فرض کنید که سادات هست، از جهت اینکه منتسب، یعنی جزء خانواده امام معصوم بوده، خانواده امام معصوم بوده، حسابهایی داشته. نگاه بفرمایید در جوانب این مسئله تعامل بکنید. شما این روایات رو دست یک شخص سیاستمدار بگید اسلام گفته 20% اموال همه مردم مال شخصی اون حاکمه، این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ و مال شخصی میگم یعنی در اختیار اوست که هر جور اختیار کرده او رو مصرف بکنه. مال شخصی به اون معنای خاص نه. این رو هر شخص سیاستمدار ببینه این میفهمه یعنی چی. این میفهمه که اول حکومت از دلش در میاد و ثانیه چجوری تمشی و حکومت چه چیزهایی نیاز داره، چه ابزاری، حتی ابزار رو هم دست حاکم قرار داده. ولی حالا بده دست یک فردی رو که به فر و مؤلفه ها و آموزه های دینی به یک شکل خاص تعبدی نگاه میکنه، این فضاها از دلش استخراج نمیشه. حالا ما تو همه حوزه همینه، اونی که مهمه اینه که اون باری رو که از غیر دین فهمیده تحمیل نکنه بر دین. خود دین نگاه بکنید، حالا این آیات روایات باید در جا خودش جمع‌آوری بشه و محل بحث قرار داده بشه. همین که گفته میشه شرقا غربا لن تجدا، لن شرقا غربا لن تجدا علما صحیحا الا من عندنا، یه چنین چیزی داشته باشه که شما غرب و شرق رو بگردید علم صحیح فقط در نزد ماست، همین مقدمه غربا داره که یعنی برید غرب رو نگاه بکنید، برید شرق رو نگاه بکنید. اطلب العلم ولو بسین، این رو داره. و بشر الذین چی یستمعون القول و یتبعون احسنه، اقوال رو میشنون ولی احسنش رو انتخاب میکنن. در یک روایتی هستش که وضربو بعض الرأی الى بعد، اگر درست بخونم، یتولد منه صحیح، شما آرا رو به همدیگر بزنید رأی صحیح از دلش استخراج میشه. توجه کنید این فضاها رو. اونی که مهمه اینه که ما آیات و روایات رو دست نزنیم، از ظاهر و نفسش بیرون نبریم، تحمیل نکنیم. شما ابوالفتوح رازی رو، بس ما وارد جای دیگه شده، ابوالفتوح رازی از مفسرین همین روح الجنان که داره، شما اولش نگاه بکنید تفسیر رأی رو بحث کرده، میگه تمام معانی که لفظ تاب تحملش رو داره، خود لفظ آیه تحملش رو داره، تمام معانی که لفظ تحملش رو داره، شما اگه به عنوان تفسیر قرآن، نه بحث تعبیر، اگر به عنوان تفسیر قرآن شما ارائه بدید، شما تفسیر به رأی نکردید. برخلاف بعضی از برداشت‌ها که میگن تفسیر به رأی اونی هستش که شما آیه را بدون زمینه یک روایت معنا کنید، این میدونید چه خطر عظیمیه که حتی خود ائمه هم با توجه به
روایاتی که در این زمینه هستش این برداشت ندارن. این به معنای خنسا کردن خود قرآنه.
قرآن رو بذارید همه همون روایات هستش دیگه. دیگه که نیازی به قرآن هست دیگه، قرآن رو باید گذاشت کنار، همون روایات هست. به تعبیری که بعضی وقتا عرض میکنیم، اگر دیگران ثقل اصغر رو گذاشتن کنار، ثقل اکبر رو چسبیدن، که البته بازم نچسبیدن، چون ثقل اکبر هم نچسبیدن، باید ثقل اصغر رو نگاه میداشتن. منتها گاهی از اوقات در برخی از حوزه هایی که حوزه های تفکری که در ما شیعیان هست، ثقل اکبر کنار گذاشته میشه، فقط ثقل اصغر میشه. خب قرآن هم قطعی و سنده، هم دلالتش در بسیاری از جاها واضح هستش. روح همه روایات شرحه، یعنی بسته، مثل قانون اساسی میمونه. قرآن قانون اساسیه. شما الان در درس‌های فقهی اگه شرکت میکنید، حالا در بعضی از جاها خبری از قرآن به معنای اصیل و واقعی وجود نداره و این آسیب بسیار جدی و بزرگی است که در این، حالا بحث در این مسائل بسیار زیاد. در هر صورت بعضی ها الهیات نقلی رو مطرح میکنن، گرچه متوجه نیستن حتی این رشته رو نمیتونن جمع جورش کنن، ولی این رشته واقعا لازم و ضروری هست و کسانی که مایل هستن این رشته رو بپیماین واقعا ارزشمنده به معنای عمیق و گستردهش با همه جوانبش. اگر وارد این حوزه بشیم بسیار لازم. چطور ما یه وقتی این طرح هم داده بودیم یک جایی نخواستن که اجرا کنن، گفتیم چطور ما یه وسائل شیعه داریم در استنباطهای فقهی، یه وسائل شیعه داشته باشیم در استنباطهای معارف، معارف حوزه اخلاق، ولی واقعا یک تبویر خوب اول بشه و بعد تمام جوامع روایی ما، اهم از قوی ضعیف، همه اونایی رو که ما فکر میکنیم ضعیفه، تمام اونها با نحوی رو که به هر فنی در ذیل اون قرار داده بشه. این مقدمه کار الهیات نقلی است از یک جهت، که شما کارهای زیادی در الهیات نقلی باید انجام بدیم. خب اما اونی که الان ما میخوام عرض بکنیم اینه که الهیات نقلی نمیتواند فلسفه ما باشه و جای فلسفه رو بگیره. چرا؟ یعنی ما این نکته رو میخوام عرض بکنم، الهیات نقلی با همه عظمتی که داره، اون نتایج نهاییش تا تبدیل به محصول عقلانی نشه فلسفه نمیشه و اون کارکردهایی رو که فلسفه داره نمیتونه انجام بده. یکی از مهمترین مسئله‌ای که در اینجا وجود داره عدم عمومیت الهیات نقلیه. الهیات نقلی عمومیت نداره. مثلا الهیات نقلی که در حوزه اسلام به درد دیگران که نمیخوره، الهیات نقلی که در حوزه اسلام به درد دیگران نمیخوره. این یک زبان فکری بین المللیه، این یک زبان جمعی و فکری بحث عقل. حتی اگر شما الان بعدا نگاه میکنید در سیر کاری که فلاسفه ما داشتن، حتی اگر ما از نظر الهیات نقلی برای ما مسلم بشه که دین داره این رو میگه و قطعا بدونیم که واقع همینه، اما وقتی از راه عقلی خودمون بهش میرسیم، این کشف واقع و حقیقتی که از این سو صورت میگیری که بحث فهم واقعیته، یک فضای دیگر رو ایجاد میکنه. چنانچه اگر ما بفهمیم دین این رو میگه، از طریق عقلی هم تمام اعماقش رو فهم بکنیم که این میشه فلسفه، از نظر شهودی هم به درجه ای برسیم که واقعیت او رو کشف بکنیم، ببینید چجور میشه اون مسئله، میشه نوران علا نوران علا نور. این که اگر راههای حالا میگیم روش ملا صدرا رو توضیح میدیم که روش ملا صدرا چیه و چی کار ایشون داره در فلسفه خودش میکنه و حکمت متعالیه در به عنوان یک مکتب برتر در بین مکاتب فلسفه اسلامی ایشون داره چی کار میکنه از حیث روش، که بعضی ها متوجه میگن ایشون همه چیز رو خلق کرده با هم. ایشون رو اونجا توضیح میدم در حکمت متعالیه که ایشون میخواد چی کار بکنه و مبنای کار ایشون چیه. در هر صورت ما وقتی یک محصولی از الهیات نقلی استفاده کردیم، این محصول نقلی تا تبدیل به خرد ورزی نشه، یعنی با ابزار عقلی تثبیت نشه، این فلسفه نمیشه و زبان عمومی پیدا نمیکنه. علاوه بر این ما مجبوریم فلسفه رو از یک جهت دیگه هم داشته باشیم. بعضیا میگن شما نگاه بکنید، روش عقلی تا اول دین، یعنی روش عقلی هست تا دین رو ثابت کنه، ولی وقتی دین رو ثابت کرد دیگه روش عقلی نه، دیگه بقیه چیزا رو دین به ما میده. آسیب‌های زیادی، نقدهای زیادی این حرف داره، ولی یکی از نقدهای مهمش اینه که اگر عقل پیش از دین حجته،
عقل بعد از دین هم حجته. یعنی قضاوتی که عقل بعد از اثبات دین در مقوله های مختلف میکنه. لذا ما همه دغدغه ما اینه که بگیم عقل مخالف با دین نیست. یعنی در تمام جزئیات میگیم بابا در نهایت عقل موافق دینه. چرا مخالفت عقل مهمه؟ چون همین عقلی بود که دین رو اثبات کرد. چطور میشه گفت عقل تا اینجا حجته، همون ملاکای خودش داره، ولی با همون ملاکا با همون ضوابط اگر در جزئیات مباحث دینی قضاوت بکنه دیگه حجت نیست؟ معنا نداره. اینه اگه این حرف رو بزنیم حجت عقل رو به طور کلی زیر سوال بردیم و اصل دین اثباتش مشکل خواهد شد. پس عقل با همون کارکردهایی که داره اگر یک مسئله مهم و ظریفی مسئله دین و اثبات دین یه بحث مثلا بدیهیه، خیلی واضح هم نیست، یه بحث نظریه حداقل. گرچه بگیم وقتی جناب جوانه به بحث رو جمع میکنیم خیلی واضحه، ولی بحث نظریه. شما با عقل نظری اثبات کردی دین را، اثبات کردی خدا را، اثبات کردی حجت خدا را، اثبات کردی عصمت را، اثبات کردی حقانیت دین را. خب چطور همون عقل با همون معیارها نمیتواند در مسئله دیگه قضاوت بکنه؟ و لذاست این دغدغه پدید آمده در اون عالمان معارف. شما نگاه در اون افرادی که دقیق هستن، همه افراد همین جوری هستن در واقع، افرادی که مخالف با این معارفشن کمن، در همه اونها مخالفت صریح عقل با بعضی از چیزایی رو که در ظاهر آیات و روایات اومده مهم جلوه شده. یعنی نگفتن بابا تا اول دین رو اثبات کردی بعد دیگه خدا از شما خیلی خوش آمده بودی دارو دیگه تمام شد ما باش مکار نداریم، حتی دین فرموده ما قبول میکنیم. نمیشه این حرف رو زد. اگه این حرف رو بزنیم حتی خود دین اولا به این معنا تن نمیده، علاوه بر این که این معنا رو اگر بزنیم به معنی سلب حجیت عقل هست. اگر عقل حجته همه جا حجته، اگر عقل حجت نیست هیچ جا حجت نیست. عرض کردم لذاست که ما تلاش میکنیم در جزئیات معارف بگیم عقل هماهنگ با دینه، و اون وقت ارزش کار فلاسفه ما مثل ملا صدرا معلوم میشه که ایشون وقتی در فلسفه میاد جا به جا حتما میخواد عقلانی بکنه. چرا؟ چرا این کار داره میکنه؟ چون ما عقل وقتی حجت دونستیم همه جا حجت و قضاوتش همه حجت، همه جا حجت. این بحث رو جمع بکنم. سومین ممیزی که در فلسفه هست تا فلسفه بشه روش عقلانیه، روش شهودی و روش اجتهاد نقلی، الهیات نقلی. تا وقتی تبدیل به محصول عقلانی نشه ما اون رو نمیتونیم جای فلسفه بنشونیم یا یک محصول فلسفی اون رو تلقی بکنیم. پس بنابراین فلسفه اونیه که این میزانها رو داشته باشه، موضوعش واقعیته، هدفش کشف واقعیته، ابزارش ابزار عقلانی هستش. حالا اگر مجموعه ای از مکتوب یا گفته ها با این ملاک هایی که گفتیم پیدا بشه، این رو ما فلسفه میدونیم. حالا غرض کسی که این مجموعه رو آورده چی هستش در هویت فلسفه نقش نداره. من وارد یه بحث جدید شدم و این بحث خیلی مهمه، چون الان یواش میخواییم بعضی از بحث ها شبهاتی رو که فردی ها حتی افرادی که در درون هستن راجع به فلسفه اسلامی مطرح کردن، این از یه جهتی بحث بعدی ما از فلسفه اسلامی، ولی اینجا به نحو گسترده تر میخواییم یعنی همه ی انگیزه های ما میخواییم مطرح بکنیم. انگیزه هایی که پشت صحنه طرح این گونه مباحث وجود داره دخالتی در هویت فلسفه نداره. ببینید اگر چیزهایی رو که عرضه میشه راجع به واقعیت باشه، درسته؟ هدف از این گفته ها کشف واقعیت باشه، نه هدف گوینده. ممکنه هدف گوینده در آوردن پول باشه، جا افتادن خودش در یه صحنه ای باشه. ممکنه هدف گوینده تثبیت یک حرفی باشه که در یک مجمع علمی زد، نمیخواد از اون حرف خودش رد بشه، هی داره فلسفه، ما میگیم فلسفه بافی، نمیگیم داره فلسفه میگه، درسته؟ ممکنه هدفش چی باشه؟ اثبات عقاید دینی باشه. من می‌خواستم بگم که فرقش با کلام روشن بشه. ببینید ممکنه هدفش اثبات عقاید دینی باشه. بعضی‌ها گمان می‌کنن، حالا وقت گذشته فلان خان، بعضی‌ها گمان می‌کنن این انگیزه‌های پشت صحنه تو هویت فلسفه نقش داره. ما می‌خوام این رو مورد بررسی قرار بدیم. آیا انگیزه‌های پشت صحنه تو هویت فلسفه نقش داره؟ می‌تونه فلسفه رو تخریب بکنه از فلسفی بودن یا اینکه چنین نقش رو نمیتونه ایفا بکنه. ما معتقدیم که انگیزه های پشت صحنه تو هویت فلسفه نقش نداره. از خواهم که از در جلسه فردا هم سرماشی بعضی از غربی ها هم در داخل هم که همون حرف اومده تکرار شده این بحث رو از خواهم کرد و خیلی این بحث مهمه تا ما بین فلسفه و کلام بدونیم تفکیک بکنیم. صرف این که انگیزه شخص از تبیین این مباحث مثلا اثبات عقاید دینیست، این منجر نمیشه یه چیزی کلام بشه و یه چیزی از فلسفه بودن ساقط بشه. از خواهم کرد و السلام علیکم و رحمت الله. من هر چی تلاش بکنم که این بحثو خلاصه تر بشه از اون چیزی که حالا هم گفتیم دارم میخواد مفصل تر بشه. بله ما بحث میکنیم این رو، یعنی همه یه هویت کلام رو هم به نحو خلاصه از خواهیم کرد و توضیح میدیم که چه چیزی باعث میشه چیزی کلام بشه یه چیزی فلسفه باشه. فلسفه همونی که این سه تا معیاری که گفتیم توش باشه. انگیزه پشت صحنه حالا توضیح میدیم، مثلا بعضی از فلسفه‌ای که در غرب پیدا شد به خاطر زندگی شخصی بود که این آقا داشت، توجه کرد این زندگی مثلا به خاطر مصائب سنگینی که برش آمده بود افسردگی سخت پیدا کرده بود، خب اون باعث شد که یواش 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 در بحث حوزه ادراک و معرفت و اینها نظرات خاصی بده، همون باعث شد اصلا میفهمیم اون باعث شد. ولی شما محصول نهاییش یک محصول فلسفیه، مثلا شما نمیدونید دیگه، چون مثلا بعضی وقت چنین نقدایی میشه، شما که وضعیتون معلومه، اون همسرت اونجا طلاق دادی، اونجا که تصادف کردی بچت مرد، معلومه که داری این حرفا میزنی از سر چی؟ باش از هر سر چی این حرف رو داری میزنه، شما الان در مقابل این حرف وایستادی، شما باید این حرف رو نقد بکنید. لذا نقد اینجور بحثا هم بله پشت صحنه این شخص رو بفهمیم، ما میتوانیم برخی از خود این حرفا که داره میزنه بهتر فهم بکنیم، توجه کردید؟ حتی برخی اوقات خللش رو بیابیم، اما نه اینکه خود اونها خللی وارد بکنه در این مجموعه که داره عرضه میکنه. حالا از خواهد کرد بله هدف گفت، من تاکید کردم هدف این گفتار کشف واقعه، یعنی داره عرضه میشه میگه من واقعیت دارم اینجور نشون میدم، توجه کردم هدف این مجموعه ای که داره عرضه میشه کشف واقعه، هدف این مجموعه، هدف این مجموعه بقولشون اقناع شما نیست، تحریک عواطف شما نیست. یک سخنران هدفش چیه؟ حتی این صحبت رو که داریم هدف این صحبت ها تحریک عواطف شما
هدف شخص با هدف
دیگه بله فرق میکنیم. بله فرق میکنیم. یعنی فلسفه اولایی که ما شناختیم در طول تاریخ هر جا که نگاه بکنید این سه تا محور اساسیش بوده. شما میخوای عوض بکنی یه چیز دیگه بیاره، اشکال نداره، مثلا شما میخوای موضوعشو عوض کنی، درسته؟ اوش میشه یه چیز دیگه، ما با اون کار نداریم. ما فلسفه اسلامی که تو این حوزه گشته رو داریم میخوایم بشناسیم. خب همین
که مثلا
که ایشون کلا هدف رو کشف واقعی ایشون به هر روشی ما توضیح دادیم که به هر روشی فلسفه‌ای که ما الان مورد انتظار ماست فلسفه اسلامی نیست، لذا در متفاهم همه هستش که یک عارف محض فیلسوف نیست. مثلا فرض کنید آقای رجب‌علی خیاط یه چیزی رو کشف کرده، هیچ کس بهش فلسفه نمیگن، اشکال نداره. شما میخواد بگید این فلسفه هست، مثلا آقای شیخ شما این فلسفه هست، خب تغییر دادی در اصطلاح فلسفه، کسانی رو فلسفه فیلسوف گفتی که کسی اون رو فیلسوف نمیدونه، کاری از پیش نمیبره تغییر اصطلاح ظاهر که اهمیتی نداره. این در واقع ما یه چیزی رو محدود کردیم، میخوایم این رو بشناسیم، توجه کردی؟
بیشتر در واقع اینه که اگه سیر تاریخی اینو بخوایم بحث کنیم، این ابتدا اینطوری بوده بعد این عوض شده،
یعنی یک کسی خواسته این رو عوض کنه بعد مورد پذیرش واقع نشد. اگر این مورد پذیرش واقع میشد در طول تاریخ ما که هر کسی شهود مرد داشته باشه بدون اینکه چی عقلانی بشه، این رو فیلسوف میگفتن، ما میگفتیم این تحول هم پدید آمده، ولی اینجوری نشده، عملا کسی پیشنهاد کرد اینجوری نشده. خود شیخ اشراق هم میکنه، شیخ اشراق تو چند قسمش این حرف رو زده ولی بعد اینجوری نگفته، گفته حتما باید محصول عقلانی بشه. خود اشراق نظری هم میکنه.